ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز یکشنبه چهارم شهریور ماه 97 برابر با 26 اوت 2018 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آتش‌سوزی جنگل‌های اطراف مریوان که 4 کشته بر جای گذاشته. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های این مجله با آزادی اسدی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده،
متشکرم از تو وحید و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. وزیر خارجه ایران روز شنبه در جمع خبرنگاران گفته قرار بوده اتحادیه اروپا چند اقدام به ویژه برای حفظ فروش نفت ایران و حفظ کانال‌های بانکی انجام دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف در حاشیه همایشی در خصوص بسته حمایتی 18 میلیون یورویی اتحادیه اروپا هم گفته است این بسته است که به دو طرف کمک می‌کند تا با یکدیگر ارتباط داشته باشند و ربطی هم به برجام ندارد. کمیسیون اروپا اول شهریور ماه بسته 18 میلیون یورویی خود را برای حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار در ایران تصویب کرد. اسرائیل و آمریکا از این تصمیم اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کردند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران از تعطیلی 130 شرکت اقتصادی وزارت دفاع خبر داد. امیر حاتمی در مصاحبه با روزنامه ایران گفته این وزارتخانه همچنین شرکت واگن پارس و سهم خود در ایران ایرتور را هم واگذار کرده است. وزیر دفاع ایران در دی ماه سال پیش خبر داده بود رهبر ایران به ستاد کل نیروهای مسلح مأموریت داده تا واگذاری بنگاه‌های اقتصادی غیر مرتبط در سپاه پاسداران، ارتش و وزارت دفاع را پیگیری کند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید گروه‌ها و افرادی در کشور در برابر شفافیت و دولت الکترونیک مقاومت می‌کنند. محمد جواد آذری جهرومی در گفتگویی با روزنامه همشهری گفته راه‌اندازی دولت الکترونیک راه حلی برای مقابله با فساد و رانت در کشور محسوب می‌شود. آقای آذری جهرومی همچنین در یک رشته توییت تنها راه اصلاح فرآیندهای فسادزا در نظام جمهوری اسلامی را نابود کردن اژدهای هفت سر فساد با همه 1300 امضای طلایی اش دانسته است. حسن روحانی دو سال پیش با اشاره به اینکه استثناها در قانون از جمله دلایل ایجاد فساد است گفته بود امضای طلایی درست نکنیم که فساد آفرین و مشکل زاست. در آتش سوزی مراتع پیله و سلاسی در مریوان در استان کردستان دو فعال محیط زیست و دو جنگلبان جان خود را از دست دادند. قاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته شریف باجر و امید حسین‌زاده فعال محیط زیست و محمد پژوهی و رحمت حکیمی جنگلبانانی بودند که صبح شنبه برای مهار آتش رفتند اما آتش جان آنها را گرفته است. به گفته استانداری کردستان این حادثه همچنین 6 مصدوم بر جای گذاشته است. نخستین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهام‌های اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور سابق روز شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شد. به گزارش خبرگزاری های ایران این دادگاه با حضور متهم و وکیل مدافع او برگزار شده است. پیش از این وکیل مدافع رحیم مشایی گفته بود که او در دادگاه حضور نخواهد یافت. علی اصغر حسینی گفته بود به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه و نداشتن فرصت برای خواندن کیفرخواست موکلش در دادگاه حاضر نمی شود. و سهراب مرادی وزنه‌بردار در دسته 94 کیلوگرم موفق شد با بالا بردن وزنه 189 کیلویی در مسابقات آسیایی اندونزی رکورد شکنی کند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده از سال 99 میلادی رکورد یک ضرب در دسته 94 کیلوگرم مردان در اختیار یک ورزشکار یونانی بوده که 188 کیلوگرم را در حرکت یک ضرب بالای سر برده بود. سهراب مرادی قهرمان المپیک و جهان علاوه بر ثبت رکورد یک ضرب جهان با بالا بردن 410 کیلوگرم در مجموع دو حرکت به مقام نخست در دسته 94 کیلوگرم هم رسید و مدال طلا را از آن خود کرد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. صبح‌شنبه دادگاه رسیدگی به یکی از متهمان اقتصادی در تهران برگزار شد.
فعلا جامعه خیلی باور نداره که این رسیدگی‌هایی باشه برای ریشه‌کن کردن فساد.
4 کشته در آتش سوزی جنگل‌های اطراف مریوان.
آتش سوزی جریان داره و خیلی وسیع‌تر شده. و متاسفانه این چهار عزیز در میان آتش گیر کردن و فوت شدن. دلیل اصلیش هم نبوده، هیچ نوع امکاناتی هستش که این عزیزان در اختیار داشتن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، مجله هفتگی دیدگاه ها رو از فرین عاصمی خواهید شنید با موضوع توهین به مقدسات. صبح شمعه پنجمین دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی از متهمان اقتصادی برگزار شد. گفته میشه 2% از کل بدهی های بانکی ایران متعلق به اوست. بیشتر بشنید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
حمید باقری درمنی از متهمان اقتصادی ایران که اتهامش افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری است. پنجمین دادگاه رسیدگی به اتهامات او شنبه 3 شهریور در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. قاضی صلواتی در شروع دادگاه کلیات این پرونده را چنین معرفی کرد:
لازم به یادآوری است که پرونده حدود 4 سال به طول انجامیده رسیدگی در دادسرا، مشتمل بر 355 جلد کیفرخواست 325 صفحه است. پرونده 33 نفر متهم داره، 5 نفر از متهمین فراری هستند، 4 نفر از متهمین کارشناس رسمی دادگستری، 2 نفر سردفتر اسناد رسمی، 2 نفر کارمند بانک ملی می باشند.
قاضی صلواتی در ادامه اتهامات حمید باقری درمنی را چنین فهرست کرد:
الف، افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی، مشارکت در شروع کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت سهامی بیمه ایران، از بانک ملی ایران، از بانک گردشگری، از شرکت سامان مجد و از شرکت صرافی اقتصاد نوین،
همچنین توهین به کارمند دولت و پرداخت رشوه از جمله دیگر اتهامات مطرح علیه آقای درمنی است. در ادامه دادگاه وکلای تمامی شرکت‌ها، یعنی شرکت نفت جی، بانک مرکزی، شرکت بیمه ایران، بانک گردشگری و صرافی اقتصاد نوین صحبت کردند. شرکت نفت جی یکی از مهمترین شاکیان این پرونده، مدعی است که حمید باقری درمنی 322 هزار تن قیر از شرکت‌های ششگانه جی خریداری کرده بدون آنکه یک ریال بابت آنها پول پرداخت کرده باشد. تمامی این میزان غیر با ضمانت‌نامه‌های جعلی و پرداخت رشوه به مدیران خریداری شده است. دزدیدن فرم خام ضمانت از بانک، دریافت تسهیلات بانکی بدون پرداخت بدهی، ارائه شمش طلا و ماشین لوکس به مدیران به عنوان رشوه از دیگر اتهامات حمید باقری درمنی اعلام شده است. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، اما معتقد است که رسیدگی به این پرونده و برگزاری این دست دادگاه ها تنها برای آرام کردن فضای جامعه است و در نهایت احکام صادره در آنها نیز احکام درستی نیست.
قاعدتا بر اساس پرونده‌هایی که بعضن خود من هم به عنوان وکیل در آنها دخالت داشتم، نمیتونیم باور بکنیم که حتما اینها به صورت واقعی و حقیقی رسیدگی میشه. گاهی بعضی از پرونده‌ها صرفا نوعی تصفیه حساب‌های جنایی هست و بعضی از پرونده‌ها هم وقتی که کار به صورت جدی پیگیری میشه، نهایتا به صورتی حکم صادر میشه که انتظار نمیره. مثلا پرونده مهافرید رو یا اون پرونده 3000 میلیارد رو من خودم یکی از اونها وکالت داشتم. بعضی از اتهامات همچین درست نیست. فعلا جامعه خیلی باور نداره که این رسیدگی‌هایی باشه برای ریشه کن کردن فساد، بلکه به اعتقاد من صرفا برای خوابوندن سر و صداهایی هستش که از این بابت در جامعه به پا میشه.
جلسه بعدی دادگاه حمید باقری درمنی به تفهیم اتهامات خواهد پرداخت و تاریخ آن هنوز روشن نیست. نام حمید باقری درمنی از سال 1386 با نام اختصاری هبدال به عنوان قاچاقچی ضایعات پتروشیمی مطرح شد و پروندهش در این رابطه در تهران و گرمسار گشوده شد، اما به نتیجه نرسید تا سال 1391 که به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی دستگیر شد و دادگاه فعلی در رابطه با این دستگیری است. دادگاه حمید باقری درمانی از زیرمجموعه دادگاه اخلالگران است که در دوران محمود احمدی نژاد فعال بودند. حال از روز یک شنبه چهارم شهریور رسیدگی به پرونده افرادی آغاز خواهد شد که در رسانه‌ها با آنها نام اخلالگر امور بانکی و مالی را دادند و عنوان شده است که بیش از 60 نفر در این پرونده ها متهمند.
صدای رادیو فرداست.
در جریان آتش سوزی حومه مریوان در استان کردستان روز شنبه دو تن از فعالان محیط زیست و دو جنگلبان در جریان اطفای حریق جان خودشون را از دست دادن. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با عادل درخشانی عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی هنری وژین در مریوان از جزئیات این آتش سوزی و جان باختگان پرسیده.
آقای شریف باجبر و امید حسینزاده از اعضای انجمن سبز چیا بودند که یک انجمن مردم نهاد هستش و در مریوان فعالیت داره، فعالیت زیست محیطی داره، و دو تن دیگر از این عزیزان آقای رحمت حکیمی نیا، محمد پژوهی از کارمندان جنگلبانی مریوان بودند و برای خاموش کردن آتشی که در گومه مریوان روستای پیله اسمش هستش رفته بودن. البته مردم زیادی رفته بودن چون آتش خیلی عظیمی بود و یه منطقه وسیعی رو در بر گرفته بود و الان هم این آتش سوزی جریان داره و خیلی وسیع‌تر شده و متاسفانه این چهار عزیز در میان آتش گیر کردن و فوت شدن و دلیل اصلیش هم نبوده هیچ نوع امکاناتی هستش که این عزیزان در اختیار داشتن. از طرف دیگر هم یک سری حرفایی زده میشه در رابطه با انفجار مواد منفجره، یعنی مین گذاری بوده منطقه و باعث شده که این عزیزان فوت بشن. البته هنوز کاملا دقیق نیست این و فوت این عزیزان واقعا شوک بزرگی بود بر جامعه مریوان و کردستان و به نحوی تمام مریوان رو سوگوار کرده فوت این عزیزان.
آقای درخشانی، آیا آتش نشانی مریوان یا منطقه هم احتمالاً کمک نکرده؟
والا منطقه‌ای که اونجا آتش سوزی صورت گرفته آتش نشانی دسترسی نداشته بهش، فقط چند تن از کارمندان منابع طبیعی مریوان اونجا حضور داشتن. اونها هم با وسایل خیلی ساده منابع طبیعی مریوان و شهرهای دیگر کردستان هیچ نوع امکاناتی برای مهار آتش ندارن. به خصوص اینجا جنگل‌های زاگرس رو داریم و متاسفانه این فرآیند آتش سوزی ها الان قریب به 12-13 ساله که مردم کردستان باهاش مواجه هستن و بیشترین آسیب رو مردم کردستان دیدن از این آتش سوزی‌ها و متاسفانه یاری و کمک آنچنانی رو ما از طرف حکومت ندیدیم در این مورد.
میدونید که این آتش سوزی کی شروع شد و این چهار نفر کی فوت کردند؟
این آتش سوزی از دیشب شروع شده و به خاطر اینکه پوشش گیاهی وسیعی داره و خیلی زود آتش پخش شد و از دیشب این عزیزان در این منطقه حضور داشتند و مسئول مهار آتش بودن. تا امروز هولوش ظهر بود که خبر فوتشون به گوش همه رسید و جامعه را متاثر کرد متاسفانه.
آیا خبر دارید که از چه وسایل استفاده میکردن برای مهار آتش؟
معمولا از بیل و وسایل خیلی ساده برای مهار آتش استفاده میکردن، تبر، اینکه اونجا از مسائلی که آتش گرفته ببرن یا دور بریزن. وسایل آنچنانی در اختیار نداشتم.
و این آتش رو همچنان ادامه داره؟
بله، این آتش تا الان هم ادامه داره و خیلی هم وسیع شده و این رو هم بگم که فوت این عزیزان باعث خشم مردم مریوان شده و راهپیمایی اعتراضی هم صورت گرفت در سطح شهر مریوان و با حمایت از کار و فعالیت این عزیزان.
بعضی از خبرها حاکی از عمدی بودن این آتش سوزیه.
همیشه به صورت یک معما باقی مونده که آیا این ریشه اصلی این آتش سوزی ها در کجا هستش. البته تمام نمیتونیم بگیم که این آتش سوزی ها کلن براده نهادهای امنیتی هستش، ولی اونجور که متخصصان میگن و اونجوری که انجمن های مردم نهاد در این زمینه و زیست محیطی میگن، بعضی هاشون به خاطر اینکه در مناطق نظامی هستش و بعضی از این جنگل ها و پوشش های گیاهی در مناطق نظامی و امنیتی هستش اینها آتش زده میشن، و دلایل دیگه هم هست از جمله مردمی که به اونجا میرن و در جنگل ها کار میکنن یا مواد شیشه ذره بین و افزایش دمای هوا.
گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید با عادل درخشانی عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی هنری وژین در مریوان درباره آتش سوزی در استان کردستان. اما نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که به اتهام جاسوسی در ایران به 5 سال زندان محکوم شده، پس از 2 سال حبس روز پنجشنبه به 1 مرخصی 3 روز آمد. همکارم نوشین سیدحسینی در گفتگو با ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری که در بریتانیا ساکنه، ابتدا درباره اولین مکالمه با همسرش بعد از بیرون آمدن از زندان اوین پرسیده.
بله، چند بار تا حالا باهاش صحبت کردم. اولین بار به محض بیرون آمدنش از زندان اوین بود که سوار ماشین بود. چون با اسکایپ تماس گرفته بودم میدیدم که چقدر خوشحال بود و لبخند میزد. باورش نمیشد و از من میپرسید که باورت میشه که مرخصی آمدم. دفعه بعد که باهاش تماس گرفتم وقتی بود که پیش خانوادهش و گابریلا بود. تمام خانوادهش دور هم جمع شده بودن. خیلی تجربه خوبیه که میتونم باهاش تماس بگیرم و ضمناً از طریق اسکایپ ببینمش.
با توجه به اینکه مرخصی سه روزه نازنین روز یک شنبه تموم میشه، چه تلاشهایی برای تمدید این مرخصی انجام شده؟
امروز وکیلش به دفتر دادستانی مراجعه کرده و بهش گفته شده که فردا دوباره مراجعه کنه. بنابراین فردا قراره که بره دفتر معاون دادستانی برای تمدید مرخصی. البته نازنین مضطربه، ولی وکیلش بهش اطمینان خاطر داده که با موافقت دفتر دادستانی این مرخصی رو تمدید خواهد کرد.
دخترتون گابریلا روز پنجشنبه بعد از بیشتر از 2 سال تونسته مادرش رو بغل کنه. حسش چی بود؟
از اینکه مامانش کنارشه خیلی هیجان زده است. چون قبلا دست خانواده‌های زندانی‌های آزاد شده گل دیده بود، برای مامانش از باغچه گل چیده بود و وقتی مامانش رسیده بود بهش جای خار گل روز رو به نازنین نشون داده بود. امروز هم با مامانش رفته کودکستان که هم مامانش رو به بچه‌ها نشون بده و هم کودکستان رو به مامانش نشون بده. شب کنار هم خوابیدن و صبح که گابریلا بیدار شده به مامانش گفته فکر کردم که بازم رفتی، ولی هنوز اینجایی. بعد نازنین گابریلا رو حموم کرده و موهاشو براش شونه کرده. خلاصه تمام کارهایی که مادر و دخترها میکنن بعد از یه مدت طولانی تونستن انجام بدن.
دوست دارید که پیششون باشید؟
قطعا. فعلا در ابتدای مرحله هستیم که امیدوارم در نهایت به دور هم جمع شدن دوباره خانوادم ختم بشه. البته اول امیدوارم که مرخصیش تمدید بشه و بعدش هم ببینیم که آیا میشه در مدت کوتاهی به خونه برگرده یا اینکه من برم پیششون. باید ببینیم حالا قدم به قدم. فردا معلوم میشه.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری که بیش از 2 سال در ایران در زندان بوده و در روسیه گذشته به مرخصی اومده. تازه ترین مطالب و گزارش ها رو در وبسایت ما هم میتونید بخونید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن در وبسایت رادیو فردا مبنی بر اینکه همسر نسرین ستوده اعلام کرده که این وکیل مدافع زندانی در اعتراض به بازداشت خودش و همچنین فشارهای قضایی بر خانواده و نزدیکانش دست به اعتصاب قضا زده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
مخاطب میدن این کمکایی که اروپا میخواد بخش خصوصی بکنه خیال باطله که به دست خود مردم میرسه. مردم در فقر اقتصادی اینا به سر میبرن، مستقیما به خود مردم واضح تره. چون اینقدر اختلاس زیاده، تو تلویزیون ما میگه که اختلاس زیاده، خب معمولا رد بالایی ها اینا رو میگیرن و دست خودشون نگه میدارن، به دست پایینی ها نمیرسه. بیکاری و برال نداری اینا اگه مستقیما بتونه به مردم کمک کنه ممنون میشم.
جالبه، مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد 96 تا مرداد 97 رو 19-20% اعلام کرد، در صورتی که هر جنسی که توی بازار شما ببینید حداقل 2 برابر شده از پارسال تا الان. تعجب این آمار از کجا میاد؟
آقای خامنه ای میگه ظرفیت جمعیت ایران 130 میلیون نفر هست، 80 میلیون کمه. آقا جون شما تو 80 میلیونش هم موندید با اون گرونی و بدبختی که برای مردم درست کردید. پولای ملت رو خرج کشورهای دیگه میکنید، وقت توقع دارید که مردم جمعیت ببرند بالا؟ هر خانواده یک نفرش هم نمیتونه بزرگ کنه، چه برسه به چند نفر؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به وبسایت رادیو فردا میتونید سری بزنید. همکارانم گزارشی منتشر کردن که در حالی که خبرگزاری قوه قضاییه از برگزاری دادگاه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری در روز شنبه خبر داده، وبسایت دولت بهار هم اعلام کرده که آقای مشایی با زور به دادگاه برده شده. فیلمی هم از سوی خبرگزاری صدا و سیما از جلسه دادگاه منتشر شده. آقای مشایی با فردی که هویتش مشخص نیست درگیری لفظی پیدا میکنه و پیراهن خودش رو در میاره. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله نیمه شب یک گزارش رو بشنوید که در سالگرد اعدام‌های سال 67 در ایران، شورای ملی مقاومت در چند شهر دنیا به یاد جان باختگان سلسله نشست‌هایی رو همزمان برگزار کرد. بیشتر بشنوید از مهرداد قاسمفر.
در 30مین سالگرد اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در سال 67، روز شنبه 20 پنل در 20 شهر و پایتخت جهان به طور همزمان برگزار شد. در این نشست‌ها که از سوی شورای ملی مقاومت برگزار شد و از طریق ویدیو کنفرانس به هم مرتبط شدند، افراد مختلفی از چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق بشری، قانونگذاران، حقوقدانان ایرانی و غیر ایرانی و نیز شماری از بازماندگان اعدام‌های 67 حضور یافته، سخنرانی و با هم در این باره گفتگو کردند. بر اساس اسناد موجود در سال 1367 هیئتی 4 نفره شامل حسین علی نیری حاکم شهر، مرتضی اشراقی دادستان، ابراهیم رئیسی معاون دادستان، مصطفی پور محمدی معاون وقت دادستان تهران با فرمان مستقیم آیت الله خمینی دستور یافت که با بررسی دوباره همه زندانیان سیاسی از همه گروه‌ها و به خصوص سازمان مجاهدین خلق، هر کدام که نظام را قبول ندارند، خونش مباح و به جوخه اعدام سپرده شود. به این ترتیب در مدت کوتاهی هزاران زندانی در محکمه‌های چند دقیقه‌ای صرفاً با چند سوال و جواب اعدام شدند. اعتراض حسین علی منتظری جانشین آیت الله خمینی به این قتل عام به عزل خود او انجامید. از جمله حاضران در یکی از این پنل‌های روز شنبه که در پاریس برگزار شد، مصطفی نادری از اعضای سازمان مجاهدین خلق و ساکن کانادا است که از بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی 67 بوده است و 12 سالی را در حبس بوده.
من در سال 60 دستگیر شدم به جرم همین هواداری از سازمان مجاهدین و از 60 تا 72 زندان بودم. زندان قزلسار بودم، گوهردشت بودم، در تهران پیچش امبول دستگیر شدم. وقتی بعد دستگیری که بازجویی بود، بعد در روز 8 مدیر بازجویی بودم، بعد به من گفتن حکم گرفتن ولی حکم رو اعلام نکردن. بعدش در قزلسار بودم، بعد 5 سال انفرادی بودم که 3 سال در گوهردشت بودم، 2 سال در اوین بودم و در موقع قتل عام من زیر بازجویی بودم، چون که یه سری از فامیلامو گرفته بودم موقع هنگام خروج و اینا که منو برده بودن زیر بازجویی، که بعد بخواهید به علت اینه که کلیه هم خونریزی کرده بود، در بهداری بودم، چون اون زمان به خاطر اینه که قتل عام خیلی فشرده بود زمانبندیش که صداش بیرون نیاد، اینا در کوتاه‌ترین مدت قتل عام کردن. بعد بچه های دیگه مثل من که جابجا شده بودن و خود داستانی اینا عجله چیز کرده بودن، اینا زنده مونده بودن. خیلی معدود کسایی هستن که از این قتل عام اومدن بیرون، یا مثلا در شهرستان ها بودن در حال انتقال به اوین بودن، یا اینجور چیزا بوده که مثلا خیلی محدود زنده مونده بودن. من خودم اون موقع در اون مقطع همین در بهداری بودم که بعد من منتقل کردن به بند عمومی، یعنی سال اتاق دربسته که تقریبا 30 نفر بودیم توی اتاق بودیم، که من اونجا از بچه های دیگه فهمیدم که قتل عام شده، یعنی اعدام کردن.
درباره شمار کشته شدگان این اعدام‌های دست جمعی روایات بسیاری در دست است. از روایت حسین علی منتظری در کتاب خاطراتش که میگوید طبق گزارش‌هایی که به او دادند حدود 2800 تا 3800 نفر را اعدام کردند، تا آماری که مجاهدین خلق اعلام می‌کنند و اعدامی‌های 67 را ده‌ها هزار تن می‌خوانند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ساکن اتریش در این باره میگوید:
آمار دقیقی که متاسفانه همجور که در خلال صحبت شما بود کاملا روشن نیست. فعالان مدنی اسامی رو جمع کردن که نزدیک به 5000 هست. این رقم ها به نظر میرسه خب رقم های واقعی تری هست، ولی خب اگر مجاهدین میگویند که آمار 12000 نفر رو دارن، خب باید ترک کرد ببینیم واقعیت قضیه چگونه هست. ولی تا این لحظه آمار کاملا دقیقی وجود نداره و خب باید یک کمیته تحقیقی عملا وجود داشته باشه، حقیقتیاب، که این موضوع رو کاملا دقیق روشن بکنه. چه به هر حال رقم حدود 5000 تا رو من به سهم خودم فکر میکنم که تا حدی تدقیق شده هست.
به دلیل پنهانکاری شدید جمهوری اسلامی از همان سال وقوع کشتن زندانیان تا کنون و مخفی کردن اسناد، هیچ آمار دقیقی در دست نیست. همه آمارها هم بیشتر مبتنی بر اسناد پراکنده و حدسیات است. با این حال سازمان مجاهدین خلق میگوید دست کم آمار دقیقی شامل اسامی و مدارک 12000 تن را در دست دارند. مصطفی نادری بازمانده اعدام های 67:
حدود فکر کنم 12000 تا رو اسم داریم که توی لیست شهدا ما هست که میتونن مراجعه کنن. ولی اینجوری که من خودم به اصطلاح به معنی کسی که زندان بوده اینا، به نظر من حتی از 30000 تا بیشتره، که حالا ما تلاشمون اینه که یک سازمان بین المللی بتونه داخل ایران بره و راجع به این قتل‌عام تحقیقات بکنه.
به رغم گذشت 30 سال از این اعدام ها، خاطره آن برای خانواده ها و بخشای بزرگی از جامعه ایرانی هنوز تازه است. با این حال همچنان مسئله این اعدام ها در مجامع اصلی بین المللی چون شورای امنیت سازمان ملل طرح موضوع نشدند. حسن نایب هاشم:
ببینید، یکی از بزرگترین تلاش هایی که شده در واقع دادگاه ایران تریبونال بوده، که این دادگاه ایران تریبونال با الهام از دادگاه راسل که زمانی تشکیل شده بود به شکل سمبولیک به هر حال یک سری از قضات کاملا ورزیده این مسئله رو بررسی کردن و حکم اونها مبنی بر این بودش که این میتواند جنایت علیه بشریت تلقی بشه. ولی مراجع رسمی که در این رابطه وجود داره دادگاه بین‌المللی جنایی هست که خب بررسی اون میتونه یا به این صورت باشه که ایران در واقع بپیونده به اون اساسنامه روم که معروف هست و خب میدونیم که ایران زمان این رو امضا کرده ولی روند تصویبش رو طی نکرده، و یا اینکه این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بشه و شورای امنیت بخواد از دادگاه بین المللی جنایی که این موضوع رو بررسی کنه.
نشست‌های 30 سالگرد اعدام‌های 67 روز شنبه در شهرهایی چون آلمان، انگلستان، هلند، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئیس، ایتالیا، اتریش و 10 شهر دیگر جهان برگزار شد. شرکت کنندگان از جوامع بین‌المللی خواستند که این اعدام‌ها در دستور کار شورای امنیت به مثابه جنایت علیه بشریت قرار بگیرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
تازه ترین خبرها را از طریق وبسایت رادیو فردا هم میتونید دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه وزیر دفاع ایران خبر داده که این وزارتخانه بیش از 130 شرکت خودش رو که فعالیت‌های اقتصادی داشتن تعطیل کرده و برخی از شرکت‌ها رو نیز واگذار کرده. امیر حاتمی در مصاحبه با شماره روز شنبه روزنامه ایران گفته که این وزارتخانه شرکت واگن پارس و سهم خود در ایران ایر تور رو واگذار کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اگر در همین باره هم دیدگاه و نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید: 2042-02-2112-2112. در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم تا گزارش ورزشی او رو بشنوید.
در هفتمین روز بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا در اندونزی، روز شنبه کاروان 387 نفره ایران به 2 مدال طلا و 1 مدال برنز دست یافت. رکورد جهانی وزن برداری شکسته شد و کیانوش رستمی قهرمان المپیک و وزن بردار بدون مربی حذف شد. یکی از دو مدال طلای ایران را سهراب مرادی وزنه‌بردار دسته 94 کیلوگرم کسب کرد که با مجموع رکورد 410 کیلوگرم در دو حرکت در سکوی اول ایستاد. سهراب مرادی همچنین موفق شد 1 کیلوگرم یکی از قدیمی ترین رکوردهای وزنه‌برداری جهان را در حرکت یک ضرب جابجا کند و به نام خود به ثبت برساند. رکوردی که 19 سال در اختیار کاتیا سویلیس وزنه‌بردار یونانی بود. رکورد جدید 189 کیلوگرم است که به نام مرادی ثبت شده است.
بعد از 7 ماه تمرینات شبان روزی تونستم دوباره رکورد جهان در یک ضرب ثبت کنم و تلاش خودم، تلاش مربی و کادر فنی، رئیس فدراسیون، همه زحمت کشیدم و امروز به بار نشست.
اما وزنه‌بردار دیگر ایران کیانوش رستمی که صاحب عنوان قهرمانی بازی‌های المپیک است و بیش از 2 سال است به میل خودش بدون مربی تمرین می‌کند، در همین وزن یعنی وزن 94 کیلوگرم 3 بار در حرکت 2 ضرب مقابل وزنه 218 کیلوگرمی ناکام ماند و حذف شد. دیگر مدال طلای ایران را سجاد گنجزاده در کاراته وزن 84 کیلوگرم به دست آورد پس از پیروزی در پیکار نهایی مقابل کاراتکای ویتنام.
خدا رو شکر می‌کنم تونستم فینال راه پیدا بکنم. واقعا فکر نمی‌کردم بازیکن خوب و باهوشی باشه حریفم، ولی خب مسابقه سختی بود و خدا رو شکر تونستم از پسش بر بیام و مدال طلا کسبم.
روز شنبه مدال برنز ایران در بخش بانوان توسط حمیده عباس‌قلی در وزن 68 کیلوگرم کاراته به دست آمد. حمیده عباس‌قلی در دیدار رده‌بندی حریف ویتنامی را شکست داد و بر سکوی سوم ایستاد که البته از این بابت اظهار شرمندگی می‌کرد.
واقعا شرمنده بابت گرفتن مدال برنز. تمام تلاشمو کردم، من واقعا داشتم به فینال یعنی نزدیک شده بودم، 11 ثانیه مونده بود بازی تمام بشه، 2-1 بازی رو باگذار کردم و گفتن سخته ولی دوست داشتم که لنگ مدال طلا رو گردنم بندازم.
در جدول بازی‌های آسیایی ایران همچنان با مجموع 34 مدال که 14 تا یان طلاست در مکان 4 قرار دارد. صدر جدول چین است با مجموع 153 مدال، ژاپن با 109 مدال دوم و کره جنوبی سوم با مجموع 84 مدال. با توجه به اختلاف 50 مدال میان ایران و کره جنوبی بعید به نظر می‌رسد ایران بتواند مکان سوم را در اختیار بگیرد. ضمن آن که ایران از جانب اندونزی که 5 است تهدید می‌شود. در ایران تیم فوتبال پرسپولیس امروز یکشنبه به سوی قطر پرواز خواهد کرد تا در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا به مصاف تیم الدوحیل قطر برود. این بازی رفت دو تیم است و ساعت 20 روز سه‌شنبه به وقت ایران آغاز خواهد شد. استقلال هم فردا دوشنبه در تهران و در همین مرحله از لیگ قهرمانان آسیا میزبان تیم از صد قطر است. و در انگلیس در هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها ساعتی پیش تیم برایتون که علیرضا جهانبخش فوروارد ایرانی عضوان است در آنفیلد به مصاف تیم لیورپول رفت. لیورپول با 1 گل که توسط محمد صلاح مهاجم مصری به ثمر رسید پیروز شد و صدر جدول را فعلا با 9 امتیاز در اختیار گرفته است. در این مسابقه علیرضا جهانبخش از دقیقه 76 وارد بازی شد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنیدید. به وبسایت ما سری بزنید، بخش خبرخان وبسایت رادیو فردا، مطالب متنوع و لحظه به لحظه رو میتونید ببینید. از جمله اینکه پاپ فرانسیس روز شنبه در ایرلند گفته که از اینکه کلیسای کاتولیک با مسئله آزار جنسی کودکان توسط کشیش‌ها به درستی برخورد نکرده شرمنده است. همچنین در بخش دیگری از این ستون خبرخان میتونید بخونید که حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته شرایط ایران سخت و دشواره و همچنین محمد جواد ظریف گفته منتظر اقدام اروپا برای حفظ فروش نفت هستیم. به لحظات پایانی مجله امشب میرسیم. در ادامه و در بخش آخر مجله نیمه شب مجله هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید از فرین عاصمی با موضوع توهین به مقدسات. من وحید فروزاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده با افرادی که با انتشار فراخوان در فضای مجازی به گفته او به مقدسات توهین می‌کنند برخورد خواهد شد. پیش از این امیر حسین اسماعیلی روزنامه‌نگار به دلیل توییتی طنز درباره درگذشت امام هشتم شیعیان بازداشت و به 10 سال زندان، 2 سال محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و جزای نقدی محکوم شد. سهیل عربی وبلاگ نویسی که به اتهام آنچه اهانت به مقدسات اسلامی در صفحات فیسبوکش خوانده شده هم به اعدام محکوم شده است. من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها این پرسش را مطرح کردم که توهین به مقدسات چیست و مرز آزادی بیان تا کجاست؟ همراه با سروش دباغ، پژوهشگر در حوزه دین، فلسفه و ادبیات و فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. نسخه طولانی تر این برنامه را میتونید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا بشنوید. آقای سرکوهی، با شما شروع بکنیم برنامه رو. اصولا مقدسات چه تعریفی داره از نظر شما؟
من نمیتونم تعریف دقیق مقدسات بکنم، چون این مثلا یه واژه مثلا در علمی دقیقی نیست که بشه از اون تعریف کرد، اما همه ما اینو میدونیم، فکر کنم نیازی به تعریف نداره که گروه‌های مختلف بشری یا حتی افراد بشر به هر حال اعتقاداتی دارن، باورهایی دارن، باورهای مذهبی، غیر مذهبی یا باورهای گوناگون. برخی از این باورها برای اونها به اصطلاح حالت مقدس پیدا میکنه، به این مفهوم که متفاوت هست با باورهای معمولی براشون. و اینها وقتی که مثلا در یک اثر یک کسی یک کاریکاتور بکشه یا یک رمان مثلا طنزآمیز بنویسه راجع بهشون، در حال اینا آزرده میشن از اینکه به مقدسات اونها حمله شده، توهین شده، با اینجور واژه ها و تلقی میکنن. تا اینجا به نظر من حق همه انسان هست. در این حال هم حق دارن، گرچه به نظر من درست نیست، اما حق دارن وقتی که در یک اثر هنری این به مقدسات اونها به صورت طنز گفته میشه یا یک روایتی متفاوت روایت اونها از مقدسات اونها ارائه میشه، آزرده بشن. طبیعتاً هم حق دارن پاسخ بدن، حق دارن جواب بدن، حق دارن حتی تظاهرات کنن علیه این. اما مشکل ما از جایی شروع میشه که معتقدان مقدسات، حالا چه مذهبی ها چه غیر مذهبی ها، هم مفاهیم براشون گاهی مقدس میشه، اینها تحمل آثار هنری یا نقدهایی که درباره مقدسات اونها میشه این تحمل ندارند، یا اینکه اگر خیلی متعصب باشن کشت و کشتار میکنن، چون که همه مذاهب در طول تاریخشون کشت و کشتارهای بسیار کردن، حکومت‌های ایدئولوژیک غیر مذهبی هم مثلا استالینیست ها هم همینطور، یا اینکه خیلی معتدل هستند، خواهان این هستند که چون ما آزرده میشویم به اصطلاح به مقدسات ما توهین نکنین، البته توهین هم اونا تعریف میکنن، و در نتیجه خواهان این هستند که دیگران از حق آزادی بیانشون به خاطر اینکه اونها آزرده نشن صرف نظر بکنن، و این رو در نظر نمیگیرن خب عقاید اونها و اینکه اینا یه حوزه‌های مقدس اعلام میکنن برای دیگران آزاردهنده است. یعنی اونا خودشون حاضر نیستن که همین چیزی که از دیگران میخوان که ما را آزرده نکنین، از آزادی بیانتون بگذرین، خود اونها حاضر نیستن از اعتقاد به مقدسات خودشون جایی که از این که من آزرده میشم بگذرن به خاطر که دیگران آزادی بیان داشته باشن. حالا مشکل اساسی اونجا ایجاد میشه که تعداد گروه های بشری که مقدسات دارن زیاد هست و تعداد این مقدسات هم خیلی زیاد هست، چون به خصوص مشکل اینا در عصر جدید با هنر و ادبیات هست بیشتر تا آثار تحقیقی و نمیدونم مقالات و اینا. چون در هنر و ادبیات هنرمند حق داره آزادی خلاقیت خودش رو به کار بگیره و روایت های متفاوتی از روایت تاریخی به دست بده، یا طنز بکنه، یا نمیدونم فرض کنیم یه شخصیت مقدس مذهبی رو یک طور دیگه در اثرش بازآفرینی بکنه. میدونیم که میتونیم بگیم 90% آثار هنری دنیا بازآفرینی روایت های کهن هست با دید نو. مسئله این میشه وقتی که این بحث مقدسات به وسط میاد، آزادی بیان دیگران حذف میشه و در این حال یک به اصطلاح خلاقیت فرهنگی، خلاقیت هنری، ادبی هم اینا خواهان اینن که حذف بشه. حالا اگه قرار ما اینو رعایت بکنیم، یعنی بگیم خب حالا ما انسانیم، چرا میخوام انسانهای دیگر رو آزرده بکنیم، لیست مقدساتونو بدین درباره اونها ننویسیم یا طنز نکنیم یا بازآفرینی هنری نکنیم، اون وقت چون تعداد آدمها در کره زمین زیاده و همان که یک عقیده نیستن و مقدسات هم فقط مربوط به مسلمین یا مسیحیت یا کمونیست ها و غیره نیست، هر کسی بالاخره مقدسات داره، اون وقت ما باید یک سازمان مللی درست بکنیم کنیم که تعداد نمایندگانش 10-20 برابر مثلا مجمع اون سازمان ملل 5-6000 آدم باید به نمایندگی از این گروه ها بیان و هر کدوم از اینا هم لیست مقدساتشون رو بیارن یا مجبور بکنن اگه قدرت داشته باشن که دیگران درباره این مقدسات با نگاه خودشون سخن نگن یا اینکه بخواهند که اونها سخن نگن. در این صورت اگر چنین چیزی ما رو بخوایم رعایت بکنیم، اون وقت ما باید از هومر یونانی رو حذف بکنیم تا بیایم جلو. یعنی در واقع مثلا فرض کنیم شما یک نقاشی میکلانجلو رو ببینید در سیکسین چاپل، خدا داره انسان رو میآفرینه. این از نظر خیلی از مسلمان‌ها شما نمی‌تونید تصویر خدا رو بکشید. از یک زاویه دیگه اگه نگاه کنیم در واقع تو اون نقاشی این انسانی که داره خدا رو میآفرینه. پس اینجا دیگه به کل مذهب در میافتیم. تمام آثار هنری ادبی به خصوص آثار ما بعد رنسانس حذف شد. خود ادبیات خود ما شما باید فردوسی حذف کنید، نمیدونم مولوی رو حذف کنید چون در یه داستانی موسی و شبان، موسی شخصیت منفیه که پیغمبره، شبان شخصیت مثبته. نمیدونم حافظ رو حذف کنید چون گفته که شیخ ما گفت خطا بر قلم سن نرفت. آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد، یعنی میگه خداوند خطا کرده در آفرینش دنیا، خطاهایی وجود داره. و جالب اینه که خود اینها به دیگران به راحتی اون چیزی که فکر میکنن توهینه به راحتی میگن. ما در قرآن میبینیم که مثلا به کافران، حالا هر کی که بوده اند، هر تفسیری که از این واژه بکنیم، بخاطر اینکه آدم بودن دیگه، یه چهار پا نمیدونم، یا مثلا اینا تمجید میکنن که پیامبر اسلام رفته خانه کعبه، بت‌ها رو زده شکسته. خواجه جان این بت‌ها مقدسات یه عده‌ای بوده دیگه، حالا مکه رو فتح کردن، اونا میترسیدن حرف بزنن. خود اونا این کارو میکنن.
تا اینجا این بحث رو همینجا نگه داریم، بعد مساحت دیگه‌اشو بعداً صحبت بکنیم. اگه اجازه بدین از آقای دباغ هم بپرسیم که اصولاً تعریفشون از مقدسات چیه و آیا فقط به نظرشون امر مقدس از دل مذهب برمیاد؟
مقدس با قدسیت و قدسی هم خانواده است. بخوام معادل انگلیسی اون رو به کار ببرم، سیکرال یعنی آنچه که معطوف به ساحت قدسی یا آنچه که حرمتی داره، حول‌وحوش آن نمیشه گشت. اینا همه در فرهنگ‌های بشری که اشاره‌ام کردن جناب سرکوهی سابقه داشته است. دو معنای از مقدس و مقدسات رو دستکم میشه از یکدیگر تحقیق کرد. یکی همین معنایی است که عرض کردم، یعنی آنچه که رازآلوده، آنچه حرمت داره، آنچه نمیشه بهش نزدیک شد، آنچه دربارش یا برای اون قربانی هم میکنه بشر، چنان که در تواریخ گذشته وجود داشته است. معنای دومش که امروزه بیشتر محل کلام است، خصوصا در دهه‌های اخیر، مقدس به معنای امر فوق چون و چراست، یعنی آنچه نمیشه دربارش چون و چرا کرد. اولی که اشاره کردم با ساحت قدسی و امر مقدس، امری که رازآلوده گره خورده، خب این فقط اختصاصی به عالم ادیان نداره، مشخصا اختصاصی به ادیان ابراهیمی نداره، در ادیان ابراهیمی و ادیان شرقی دیده میشه. دومی اختصاصی به عالم ادیان نداره، شما در نازیسم و فاشیسم هم میبینید که امری فوق چون و چراست، فوق نقد پذیریه، و به این معنا کسانی که به اون امر باور دارن وقتی از سوی فرد یا گروهی معتقداتشون به چالش کشیده میشه، حتی وقتی نقد میشه، نه اینکه لزوما مورد اهانت واقع میشه، برمی‌آشوبن و از در اعتراض وارد میشوند. به این معنا من مقدس و مقدسات رو سعی میکنم حول این دو مقوله بشناسم و از یکدیگر تفکیک بکنم. اون ساحت قدسی یا امر رازورانه یا آنچه که محترم است و مورد عنایت افراد بشر در فرهنگ‌های مختلف یه معنایی از مقدسه. دومی که به توضیح کردم که معنای متأخره یا دست کم به این معنا متأخره که هم در میان قائلان به ساحت قدسی هستی یا قائلان به ادیان از حیثی و کسانی که سکولارن یا قائل به ماوراء طبیعت، قائل به امر قدسی به معنایی که اشاره کردم نیستن، هم امور چون و چرا ناپذیری دارن. به این معنا معنای دوم از مقدسات در جهان جدید شمولی بیش از دینداران رو داره در بر میگیره. افراد مختلفی مقدسات گوناگونی دارن. این مقدسات میتونه در قالب یه پیشوا در بیاد، در قالب پاره دوگماها یعنی عقاید در بیاد، در قالب افراد در بیاد، و خب افراد چون هویت خودشون رو با اون میشناسند و میشناسانند، وقتی که فکر میکنن خدشه بردار شده است، اون رو هیچ بر نمیتابن و فکر میکنن گویی هویتشون تخفیف شده.
خب آقای دباغ الان اشاره کردید به این مسئله که ممکنه که خب خیلی افراد متفاوتی مقدسات مختلفی داشته باشن، میبینیم که افراد به دینهای مختلفی اعتقاد دارن، اون وقت در این صورت مقدسات همونطور که آقای سرکوهی هم فکر کنم اشاره کردن که هر کسی یه چیز رو مقدس میدونه، اون وقت تکلیف چی میشه؟
تکلیف از چه جهت؟
از جهت اینکه اون وقت به هیچ
چیزی ممکنه نشه نقد کرد و هر صحبتی در مورد هر چیزی بشه ممکنه مقدس یک نفر باشه و توهین تلقی بشه.
من تا حالا داشتم به اصطلاح دیسکریپتیو و توصیفی توضیح میدادم اینکه امر مقدس چیه و دو معنای دست کم امر قدسی و مقدس رو از یکدیگر تفکیک کردم. اما آنچه که باید انجام بشود، یعنی از جنس هنجار، از جنس نرم امر علاهدهیه. از من بپرسید، به عنوان کسی که در حوزه نواندیشی دینی هم کار میکنه، از قضا در باب قصه مقدسات یا نقد مقدسات و امثالهم و تفاوتش با اهانت قبلا هم نوشتم هم سخن گفتم، تصور میکنم اینجا چند امر رو باید از یکدیگر تفکیک کرد. البته که من فکر نمیکنم راه درستی باشه، یعنی هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ کارآمدی، که اگر من مسلمان یا من مسیحی یا من بودایی یا من هندو یک امری میبینم که خوشم نمیاد و تصور میکنم به قول شما معتقدات من رو مورد نقد قرار داده است، من اگر بخوام با اون در بپیچم، اونم رگهای گردنم به حکمت قوی بشه و بخوام یک کسی رو یا از بین بردارم یا فرض بفرمایید که خشونت‌آمیز با او مواجه بشم، این نه به لحاظ عملیاتی یعنی پرگماتیک امر موجه و راهگشاییه و نه به لحاظ اخلاقی. امر تن یه امری کاملا وابسته به سیاق. این رو میخوام بگم تا حساسیت‌های فرهنگی جوامع مختلف هم باید پیش چشم ما باشه. آنچه که آقای سرکویی گفتن موافقم علل اصول، به این معنا که خب خلاقیت هنرمند سر جاش آزادی بیان رو عمیقاً بهش باور دارم، چون در چارچوب حقوق بنیادین بشره. در این حال به توضیح که حالا اگر ادامه خواهد آمد، به نظرم میشه میان اهانت یا طنز یه تفکیک‌هایی کرد. در این حال با طنزهای الهیاتی هم کلاً بر سر مهرم، یعنی همونطور که اشاره شد به نوعی در گذشته ما همین وجود داشته در ادبیات ما.
خیلی ممنونم، اجازه بدید که از آقای سرکوهی هم در مورد تفاوت اهانت و انتقاد بپرسیم. آقای سرکوهی،
ببخشید من یه نکته عذر میخوام، ببخشید من فقط اینو بگم با عزتون، خواستم بگم اون قصه طنز الهیاتی که حالا ادامه بهش خواهم پرداخت، این در گذشته ما هم سابقه داشته. شما در اشعار حافظ، عطار می‌بینید که یه جور مواجهه طنزگونه، طنازانه با جهان پیرامون، یه جور اعتراض‌های الهیاتی خودشون رو اینگونه بیان کردن که 700 سال پیش. به همین خاطره که میخوام بگم این امر هم وابسته به فرهنگ و هم به کسانی که آستانه انتقاد و تحملشون پایینه، میشه ارجاع داد به گذشته خود ما. در این حال فکر میکنم یه مرزی هم هست میان اهانت و طنز الهیاتی و انتقاد. در باب همه اینها میشه توضیح بیشتری داد، چون مفاهیم برساخته اجتماعی هستند و در گفتگو حدود و سقورشون بیشتر مشخص.
آقای سرکوهی نظر شما چیه؟ آقای دباغ شروع کردن به
نخست من بگم که مشکل فقط طنز نیست. جدیترین رمان‌های دنیا مطرحن، جدیترین نقاشی‌های دنیا مطرحن. کتاب آیه‌های شیطانی، اینو من نمیگم، همه منتقدین میگن، همه منتقدین بزرگ، یکی از دستاوردهای بزرگ ادبیات زبان انگلیسی، میدونیم سلمان رشدی لغت به زبان انگلیسی اضافه کرده چه و چه، و طنز هم نیست کتابش. در این کتاب ما یک روایت دیگری متفاوت با روایت رسمی از قرآن میبینیم. او مثلا یه جایش هست که شیطان بخشی از آیات رو گفته، نمیگم این درست میگه، اما به هر حال او حق داره. یک روایت با همین بخش بزرگ از ادبیات غرب، بازآفرینی روایت های گذشته یا روایت های اقلیت هست که سرکوب شدن، خفه شدن. یا مثلا شما رمان مسیح بازمسلوب رو ببینید، یکی از بزرگترین رمان های دنیاست، نیکوسکا فیلمی هم بر اساسش ساخته شده. مسیح نشون میده، فیلم تو فیلم هم هست، که با یه فاحشه برهنه شدن، دوتایی با فاحشه میخوابه. ممکنه مسیحیان هم و مسلمانان اینو اهانت تلقی کنن. طنز هم هست، البته کتاب های صادق هدایت ممنوعه تو ایران دیگه، البته الاسلامی فلاسفرنجیه نمیدم داستان آفرینش و غیر و اینا طنزه. بحث آزادی خلاقیت است، اصلا بحث آزادی بیان هست. همه حق دارن مقدسات داشته باشن، همه هم حق دارن آزرده بشوند، این حق بشری است. ما که نمیتونیم بگیم شما نباید آزرده بشی، که تا اینجاهاش حق همه است، همه هم حق دارن البته نظرشون رو بگن. مشکل اونجا هستش که یا میان اینا ممنوعیت میکنن، و در طول همه تاریخ ما این کشتارهای دیگه، من نمیخوام بگم در قرون وسطا، در خود همین جامعه ایران حتی نمیدونم عرفا رو میکشتن به خاطر یه بحث متفاوتی، تفسیر متفاوتی از قرآن. همین آقای دباغ اگر مثلا ما قبل دوره قاجاری بود اعدامش میکردن، چون که تفسیر متفاوتی از تفسیر رسمی مسلط به دست میده. اونجایی که اینها میگن ممنوع میکنن آزادی بیان دیگران، یا اونجایی که خواهان این میشوند که شما خود
خودتون نگین تا آزرده نشیم، یا حساسیت های فرهنگی که ایشون گفتن. اصلا کار روشن فکر نقد حساسیت های فرهنگی است. ما قرار نیست حساسیت های فرهنگی جامعه رو بپذیریم، برای که وقت خیلی چیزا ممنوع میشه. کار ما این هستش که اون حساسیت های فرهنگی رو نقد بکنیم تا این ارتقا به خود ایشون و خود دکتر سروش و دیگران، مثلا حالا هر اصطلاحی که به کار ببریم، نواندیش، رفرمیست، مذهبی، چوچه، اینها دارن حساسیت های فرهنگی جامعه رو نقد میکنن. حالا از زاویه معتدلی در چارچوب دین، دیگران هم دارن بیرون از چارچوب دین حساسیت های فرهنگی رو نقد میکنن. بنابراین نقد حساسیت فرهنگی یعنی کاری که خود اینها دارن میکنن. حق ما هم هست، حق مثلا کسانی که در چارچوب دین هم نیستن، و باید کرد، اتفاقا باید این فرهنگ رو ارتقا داد. از طرف دیگه بحث اهانت که مطرح میشه، ببینین اصلا این اهانت یک مفهوم نسبی هستش که هر کسی میتونه بگه آقا از نظر من این اهانته، از نظر من کتاب سلمان رشدی، نه اینکه با عقاید او موافقم، یک اثر بزرگ هنریه، از نظر آقای خمینی که فتوای قتلش رو صادر کرد اهانت به اسلامه. حق هر کسی هستش که یک چیزی رو اهانت تلقی بکنه. من تا اینجاش هم مشکلی ندارم با کسی. من میتونم مثلا و فقط هم در باب خوبی اشاره کردن، این مسئله مقدسات و اهانت تلقی کردن اینا محدود به ادیان نیست. نازی ها مثلا براشون این علامت صلیب شکسته مقدسه، نمیدونم هیتلر برای یه عده مقدسه، استالین برای یه عده مقدس بود. یعنی فقط مذاهب نیستن. بحث مشکل ما با این مقدس ها، حالا با هر تعبیر و تفسیری، اینه اینها یا خواستار ممنوعیتن یا میگویند شما اهانت نکنین. چون از اهانت اصلا یعنی چی اهانت؟ آیا کتاب سلمان رشدی اهانته؟ میشه بحث کرد، و چون میشه بحث کرد و چون نمیشه گفتش که 100% این اهانته، چون نظرها متفاوته، این بحث اهانت باید گذاشت کنار. کاریکاتور مثلا محمد رو پیامبر اسلام رو میکشن، عده میگن این اهانته، عده دیگه میگن نه این بیان واقعیته. ببینید اگر یک هنرمندی بیاد هستیه چون این داستانی که دارم میگم، و رابطه عایشه و پیامبر اسلام رو یک رابطه کودک آزاری پدوفیلی بگه، بگه حتی اینایی که میگن باهاش نمیخوابید اما بازی میکرد، شما اجازه ندارین با یک نفر زیر 18 سال بازی کنین بعد باهاش هم بستر بشین، حتی اگه بیاین بگین در اون موقع ها این رسم بوده. حالا من نمیگم این درست یا غلطه ها، من میگم یکی بیاد اینو بگه، حق داره بگه. یک مسلمان هم حق داره ناراحت بشه، چون به هر حال پیامبر براش وجود مقدس است. تا اینجا هیچ مشکلی نیست، مشکل اونجاست که بیاین بگوییم که شما اهانت نکنین، یا حساسیت ما رو در نظر بگیرین، یا اینکه وقتی قدرت داریم ممنوع بکنیم و سانسور بکنیم و شکنجه بکنیم. مرزش این به نظر من اینجاست. آزادی بیان به مجردی که شما اگر توش گذاشتین یک شرط توش گذاشتین، وقت اون شرط لازم است که ما شورای نگهبانی داشته باشیم که بیاد بگه اهانت چی هست، بعد لازمش اینه که دستگاه سانسور داشته باشیم که جلوی این اهانت بگیره، اصلا نمیشه. و بعدم چرا فقط شرط شما؟ همه وقت شرایطشون میارن.
خب آقای دباغ، شما حرفای آقای سرکویی رو شنیدید، چرا
من ابتداعا یه نمونه ای از آنچه که اشاره کردم به طنز الهیاتی در آثار قدمای خودمون به اختصار اون رو بگم خدمتتون، بعد چند تا ملاحظه دارم راجع به نکات آقای سرکوهی. ببینید مثلا ما در کتاب منطق طیر عطار در یه حکایت کوتاهی صحبت از قحطی است که در مصر رخ داده، خاصاً در مصر قحطی ناگهان، خلق میمردند و میگفتند نان، از غذا دیوانه ای چون آن بدید، خلق میمردند و نامد نان پدید، گفت ای دارنده دنیا و دین، چون نداری رزق کمتر آفرین. یه جور طعن از زبان مجنونی که خب به لحاظ فقهی هم در آن روزگار اگر از قول مجنونی کسی سخنی میگفت به هر حال مؤاخذ نبود، یعنی او مشمول این قصه واقع نمیشد، مشمول این حکم. داره طنز میگه، طنز الهیاتی، خطاب خداوند که ای دارنده دنیا و دین، اگه نمیتونی شکم خلایق رو سیر کنی که قحطی نیاد، کمتر بیافرین. ببینید این اون نمونه طنز الهیاتیه که در آثار قدمای ما چنان که اشاره کردم بوده، از اشاره نیکویی به اون بیت حافظ کردن.
بله درست، ولی الان ببینید شما اینو اشاره کردید به این که خب حالا انتقادی هم شده ولی بعید میدونم که عواقبی داشته باشه. مثلا الان میبینیم که آقای امیرحسین اسماعیلی روزنامه‌نگار یه توییت طنزآمیز کرده در مورد رابطه درگذشت امام هشتم شیعیان با انگور و بازداشت شده و زندان محکوم شده. شما این برخوردها رو چطور میبینید؟
من با این برخوردها که بر سر مهر نیستم و قبول ندارم. ببینید الان سخن این بود تا حالا ما بحث دو تا مقام رو از یکدیگه بعد تفکیک بکنیم. یه وقت بحثمون بحث توصیفی حقیقیه، یه وقت بحث حقوقیه. اشاره کردم به کارهایی که امثال بنده و دیگر نواندیشان دینی میکنن، جناب سرکویی درستم هست. من خودم راجع به حجاب کتاب نوشتم، در نقد حکم ارتداد مقاله نوشتم، در نقد حکم اعدام برای صاحب النبی، یعنی کسی که اهانت میکنه به پیامبر، یا حکم سنگسار، اینا همه مطلب نوشتیم و اینا خلاف آمد عادتم هست. این درسته، یعنی مواضع ما در مقام نقد این نوع
برخوردهای خشن است. اون بحث حقوقیشه. من بحث حقیقیش رو بذارید روشن‌تر بکنم، چون در باب دومی فکر نمی‌کنم اختلاف رأی باشه. همطور که اشاره کردم، نه به لحاظ کارآمدی مؤثره و نه اخلاقاً درسته. یعنی یک جوانی که در داخل کشور، اونم در فضای کنونی، این نوع مواجهه‌ها رو می‌بینه، خب قاعدتاً من جای او باشم، منی که الان میان سالم نگاه می‌کنم، قاعدتاً این برام رماننده است تا اینکه جذب کننده باشه. اگر بگم یک کسی یه توییتی به قول شما زده و 10 سال بعد بره زندان، چرا؟ این نه به لحاظ کارآمدی مؤثره و نه به لحاظ اخلاقی، و همونطور که به نظرم ستاندن جان مرتد یه امر غیر اخلاقیه، همونطور که مجازات سنگسار مبانی قرآنی و دینی درست و درمونی نداره و به لحاظ اخلاقی محکومه، همونطور که ستاندن جان کسی که اگر هم اهانتی بکنه به پیامبر امر ناموجهیه، بر همین سیاق هم این نوع احکام شداد قلازی که صادر میشه، من هیچ با اونا بر سر مه نیستم. اما ببینید، به لحاظ حقیقی، یعنی آنچه که در بستر جامعه میگذرد، دو تا نکته رو مایلم توضیح بیشتری بدهم. اولا ما وقتی که از مفهوم اهانت سخن میگیم، این خب یه مفهومیه و به تعبیر فیلسوفان این مفهوم مصادیق چندی هم داره. یعنی تفاوت بین طنز با اهانت با نقد در هر سیاقی و هر جامعه‌ای مشخصه. من دارم فقط اینا رو به اصطلاح تفکیک و تمییز از هم میکنم. میخوام بگم این مرزها نباید در هم فرو بره و ما اینها رو با هم بیامیزیم، احکامشون رو به لحاظ حقیقی ها. بازم توضیح میدم، یعنی من به عنوان یک کاربر زبان فارسی وقتی که یه امری رو میبینم یا میخوانم یا مصور میشه میبینم، این که این از جنس نقد برای من قابل فهمه، یعنی در قابل فهم، یعنی میگم میتونم تشخیص بدم. یه چیزی که از جنس طنز باز برای من قابل فهمه، اشاره کردم دقایقی پیشتر که اینا کاملا کانتکست دیپندنت، وابسته به فرهنگه. قصه اهانت هم همینطوره، یعنی قابل فهم، هرچند حدود و سقوط مشخصی نداره. یعنی نمیشه گفت تا اینجا اهانت از اینجا نیست. خیلی مرزهای در هم رونده ای داره و این از افتضاحات عالم انسانیه، نه تقصیر کسیه، نه عرض میشود که به زور کسی بوده است. اما ما شامه های فرهنگیمون، شامه های اجتماعیمون و شهودهای زبانیمون به ما میگه بین نقد کردن، بین طنز گفتن و بین تخفیف کردن و اهانت کردن تفاوته. حالا شما به من میگید که آیا با کسی که اهانت میکنه باید مواجه شداد قلاص شد؟ پاسخ من البته که من منفیه. من هیچ همچین درکی ندارم. اتفاقا یه دفعه چند سال قبل با خود جناب سرکوهی در یه برنامه بودیم، بعدا من یه مقاله هم در این باب نوشتم، حتی از منظر کسی که صرفاً متن مقدس مسلمانان رو مد نظر قرار بده، هیچ نوع مجازات شداد قلازی برای کسی که به پیامبر اهانت میکنه یا سخنان نامتعارفی میگه در نظر گرفته نشده. من با خود متن مقدس اینجا کار دارم. و ببینید، من حالا نمیخوام بحث دین شناختی و از میشود متن مقدس شناختی بکنم اینجا. از من بپرسید، آستانه تحمل دینداران باید بالا بره در باب نقد، در باب طنز الهیاتی که در ادبیات گذشته ما، در سنت صوفیانه ما سابقه داشته، باید آستانه بره بالا. در باب سومی هم تعبیر وحجرهم هجرن جمیلا و نوعی بی‌اعتنایی کردن، در حین اینکه از من بپرسید اون عمل غیر اخلاقیه. هرچند من نمیگم باید داغ و درفش داد به کسی که این کارو کرد، من نمیگم اگر یک کسی بنابر معیارهای فرهنگی جامعه ما کاریکاتوری کشید یا نه سخنی گفت که مصداق اهانت بود، خب اهانت یه معنای مشخصی داره، مصادیقش از اصلی به اصلی فرق میکنه، اما یه فعل انسانیه. همونطور که نوازش کردن یه فعل، غذا خوردن یه فعل، محبت ورزیدن یه فعل، نمیشه از دیکشنری اهانت کردن رو خارج کرد. جناب سرکویی هم گفتن یا گفت این یه مفهومی بلا مصداق. من میگم اون رو هم میشه تشخیص داد. در این حال در باب نوع واکنشی که باید اینجا صورت داد، نه به لحاظ دینی، نه به لحاظ اخلاقی، نه به لحاظ کار آمدی، با آنچه که اکنون جاری و ساری، من موافقتی ندارم و فکر میکنم اینا راهی به جایی نمیبره. اما نه اینکه مدلولش این باشه که این تفکیک ها وجود نداره. یه اشاره کردن اتفاقا اینجاها که اینور آب که قصه ها روشن‌تر میشه در این باب گفتگو کرد. من یادم یه جلسه سخنرانی بودم، شبیه آنچه که جناب سرکوهی گفتن، یه خانومی از من پرسید همین قصه پیامبر اسلام و عایشه رو ذکر کرد و گفت از نظر من این یه جور مصداق کودک آزاری بوده یا هر چه. خب منم توضیح خودم رو دادم، گفتم این فکر میکنم یه جور خطای ناهمزمانی یا زمان پریشیه. اتفاقا حالا مرادم اینو نمیخوام بگم، چقدر خوبه که این بحثا باز باشه و طرفین، حالا چه کسی که با هر روایتی از سنت دینی یا با روایتی از امر فرهنگی باور داره، اون رو بتونه توضیح بده، منتقدم بگه، نه اینکه داغ و درفت باشه یا سانسور باشه.
ممنون از هر دو مهمان برنامه، سروش دباغ، پژوهشگر حوزه دین، فلسفه و ادبیات، و فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. نسخه طولانی تر این برنامه را میتونید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا بشنوید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20، ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.